ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد ملاقات نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با مقامات پاکستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با رئیس دارالانشای شورای عالی صلح ملاقات کرد. طالبان حدود 40 خانواده را در ولسوالی کوهستانات سرپل به ترک خانه هایشان مجبور ساختند. رئیس جمهوری امریکا سفر رقیب دموکرات خود در کانگرس نانسی پلوسی را با یک طیاره نظامی به افغانستان و اروپا لغو کرد. تفصیل خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجماع منطقه‌ای برای صلح در کابل ملاقات کرد. در این دیدار که به روز پنجشنبه صورت گرفت، روی پیشرفت‌های پروسه صلح افغانستان بحث شده است. آقای داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان نیز می باشد. این شورا در خبرنامه گفته است که محمد عمر داودزی و زلمه خلیلزاد روی هماهنگی بیشتر برای اجماع منطقه‌ای جهت آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان نیز بحث کردند. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیروز وارد اسلام آباد شد و سپس در دیدار با تحمین جنجوه معین وزارت خارجه پاکستان در مورد پیشرفت‌های پروسه صلح افغانستان بحث کرد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. مقام‌های محلی ولایت سرپل می‌گویند که طالبان مسلح حدود 40 خانواده در ولسوالی کوهستانات این ولایت را مجبور به ترک مناطقشان کردند. زبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت:
اونا را تهدید کرده که یا ای که اعضای خانواده خود از دفلت بیرون بکشین و یا ای که خانواده کاشانه اصلی خود را ترک بکنین و برین و صاحب دولت زندگی بکنین.
آقای امانی افزود که تلاش ها در زمینه رسانیدن کمک ها به این خانواده ها آغاز شده است. در نتیجه سرازیر شدن برفکوش در ولایت بدخشان 8 تن جان دادند و 2 نفر زخمی شدند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که این برفکوش به روز پنجشنبه در ولسوالی راغستان سرازیر شد. آقای نظری افزود که برفکوش در شماری از ولسوالی های دیگر ولایت بدخشان نیز سرازیر شده، اما به گفته وی تلفات در پی نداشته است. اعضای حرکت مردمی برای صلح به روز پنجشنبه در شهرهای کندهار، جلال آباد و خوست راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی ها صدها تن اشتراک کرده بودند و از طالبان خواستند که با حکومت افغان وارد گفتگو شوند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت مردمی دیشب به رادیو آزادی گفت:
اعضای حرکت مردمی صلح در کندهار، ننگرهار و خوست راهپیمایی کردند که در جریان آن از طرفهای درگیر جنگ خواستیم تا صلح کند و پیشنهاد آتش بس را قبول کند.
این حرکت میگوید حکومت افغانستان روی آتش بس یک ساله توافق کرده و گروه طالبان هم باید آتش بس را بپذیرد. آقای وطن دوست افزود که در نظر دارند تا در شمار دیگری از شهرهای کشور نیز در آینده نزدیک راهپیمایی کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور امریکا میگوید که ایالات متحده به هدف به دست آوردن قابلیت‌های بی‌نظیر دافع راکتی، سیستم دافع راکتی اش را با تکنولوژی‌های جدید مجهز می‌سازد. دونالد ترامپ این سخن را به روز پنجشنبه در یک نشست در پنتاگون گفت. آقای ترامپ در این نشست نتایج بررسی سیستم دافع راکتی امریکا را اعلام کرد. در این مورد هم تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ مانع سفر رقیب دموکرات خود در کنگره نانسی پلوسی با طیاره نظامی به افغانستان و اروپا شد. رئیس جمهور ترامپ دلیل این عمل را تعطیل شدن بخش از ادارات فدرالی امریکا خواند. رئیس جمهور ترامپ در یک نامه به نانسی پلوسی شام دیروز نوشته است به هیئت کنگرس که می خواهد برای دیدار با سربازان امریکایی به افغانستان بروند و در راه در بروکسل توقف کنند، به خاطر اجازه نداد که به گفته او این سفر به رابطه عامه ارتباط می گیرد. رئیس جمهور ترامپ نوشته است این که در امریکا 800 هزار کارگر تنخواه به دست نمی آورند به نظر وی به تأخیر انداختن یک سفری که به رابطه عامه مربوط می باشد مناسب است. رئیس جمهور ترامپ قمندان اعلی اردوی امریکاست و لغو سفر هیئت کنگرس با طیاره نظامی تا حال با واکنش اعضای کنگرس روبرو نشده است. آقای ترامپ نوشت وقتی که ادارات فدرالی دوباره به کار شروع کردند این سفر می تواند انجام شود، اما با گفته او اگر خانم پلوسی و هیئت وی می خوان اکنون این سفر را انجام بدهند باید از شرکت های هوایی تجارتی استفاده کنند نه طیاره نظامی. اداره فدرالی امریکا به خاطر تعطیل شدن که مجلس نمایندگان کنگرس امریکا که دموکرات ها در آن اکثریت دارند تقاضای رئیس جمهور ترامپ را برای بیش از 5 میلیارد دلار به مقصد اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو تصویب نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار از سربیا کوسوو را متهم کرد که یک سلسله اقدامات تحریک کننده را علیه سربیا روی دست گرفته است. کار روی ایجاد یک اردو از سوی کوسوو از جمله این اقدامات خوانده شده است. پوتین دیروز در یک نشست مشترک خبری با الکساندر وویچ رئیس جمهور سربیا در بلگراد گفت که اقدامات کوسوو تنش با سربیا را افزایش داده و ممکن باعث بی‌ثباتی منطقه شود. پایان اخبار. ساعت 9:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز ملاقات‌های خود را با مقامات پاکستانی ادامه می‌دهد. مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با سفرهای کشورهای چین و آسیای میانه در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم صحبت کردند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش تلفات اطفال در این کشور ابراز نگرانی کرد. سفر وزیر زراعت به هرات و افتتاح چندین پروژه در این ولایت. ایالات متحده می خواهد سیستم دافع راکتی اش را گسترش بدهد. ایران 40 سال بعد از انقلاب اسلامی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال را به نشر می رسانیم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انتظار میرود زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز جمعه با گفتگوهایش با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد ادامه دهد. آقای خلیلزاد دیروز پس از رسیدن به اسلام آباد با تحمینا جنجویان معین وزارت خارجه پاکستان و قمر جاوید باجوال لوی دریسیز این کشور دیدار کرد. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
قرار است از زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و برخی دیگر از مقامهای این کشور در اسلام آباد ملاقات کند. آقای خلیلزاد به روز پنجشنبه به اسلام آباد رسید و سپس با تحمینت جنجوع معین وزارت خارجه پاکستان دیدار کرد. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان گفته شده که خانم جنجوه روی تعهد پاکستان در زمینه تسهیل پروسه مصالحه افغانستان تاکید کرد. به اساس این خبرنامه در ملاقات این موضوع تذکر یافت که پیشبرد روند صلح افغانستان یک مسئولیت مشترک است. زلمه خلیلزاد دیروز همچنان با قمر جاوید باجوه لوی دریسیز اردوی پاکستان ملاقات کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این ملاقات جنرال اسکات میلر قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و لیزا کورتس مسئول امور آسیای جنوبی و مرکزی در شورای امنیت ملی امریکا نیز حضور داشتند. قرار بود زلمه خلیلزاد به روز سه‌شنبه به پاکستان سفر کند، اما دو روز به تأخیر افتاد. خبرگزاری دی پی ای به نقل از مقام‌های استخباراتی گزارش داده است که این سفر در حال به تأخیر افتاد که نیروهای پاکستانی بر مخفیگاه‌های طالبان هجوم بردند تا بالای این گروه فشار آورند که برای یک نشست دیگر با خلیلزاد آماده شود. تا طالبان به روز سه‌شنبه در یک اعلامیه هشدار دادند که اگر آمریکا موضوع خروج نیروهایش از افغانستان را در بحث اصلی مذاکرات جا ندهد، این گروه تماس‌ها با ایالات متحده را متوقف خواهد ساخت. به اساس گزارش‌ها، گفتگوهای دو طرف که قرار بود هفته گذشته در قطر انجام شود، در پی اختلاف بر سر آجندای این گفتگوها به تأخیر افتاد. خبرگزاری دی پی ای گزارش داده است که نیروهای پاکستانی به روز سه‌شنبه دو رهبر طالبان را در مناطق نزدیک سرحد افغانستان بازداشت کردند. در این گزارش از بازداشت چندین تن از اعضای دیگر طالبان نیز خبر داده شده، اما گفته شده است که تمام آنها دوباره رها شدند. یک مقامی که از افشای نامش خودداری کرده و خبرگزاری دی پی ای گفته است، به نظر می رسد که این اقدام نتیجه داده و طالبان در حال حاضر در میانشان گفتگو می کنند و احتمالاً با خلیلزاد به روز جمعه دیدار خواهند کرد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پس از سفر به کابل و گفتگو با رهبران و شماری از مقام‌های حکومت افغانستان وارد اسلام آباد شد. زلمه خلیلزاد پیش از سفر به افغانستان از چین، امارات متحده عربی و هند دیدن کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در ملاقات با سفرهای کشورهای چین، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان خواهان بسیج همگانی کشورهای منطقه در جهت مبارزه مشترک با تروریسم در منطقه شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان ناوقت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت محور گفتگوهای مقامات افغان با سفرهای این کشورها را مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای کشورها تشکیل می‌داد. در این حال کارشناسان افغان ملاقات مقامات امنیتی افغان با این سفرها را در جهت به وجود آمدن یک اجماع بین کشورهای منطقه‌ای مهم می‌خوانند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در این ملاقات مقامات افغان و سفرهای کشورهای یاد شده روی همکاری های منطقه‌ای و مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کردند. طارق آریان سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این ملاقات در کابل انجام شده و سفرهای کشورهای چین، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان از همکاریشان برای ریشه‌کن ساختن تروریسم در منطقه اطمینان دادند.
محور دیدار بیشتر بحث همکاری‌های منطقه‌ای و مبارزه مشترک علیه توریسم در منطقه بود. مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی امنیت ملی کشور اینها دستاوردهای حکومت افغانستان را در قسمت مبارزه با توریسم با سفرهای این کشورها شریک ساخته شده و در مقابل سفرهای اعلام آمادگی کردن و اطمینان دادن که برای مبارزه با توریسم افغانستان را تنها نمیگذارند.
آقای آریان گفت که مقامات افغان دستاوردهای حکومت افغانستان را در امر مبارزه با تروریسم به خصوص مبارزه با داعش با سفرها شریک ساخته و تصریح شده است که افغانستان در خط مقدم جنگ با تروریسم قرار گرفته است. ملاقات مقامات امنیتی افغان با سفرهای کشورهای یاد شده روی مبارزه با تروریسم در حال صورت میگیرد که برخی از مقامات کشورهای آسیای میانه همواره از تهدید داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را یک تهدید برای کشورهایشان عنوان کردند. پیش از این برخی دیگر مقامات افغان با شمول رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه در سفرهایشان به کشورهای منطقه و جهان روی مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرده و خواهان همکاری مشترک کشورها در جهت محو این پدیده گردیدند. در این حال کارشناسان امور بین المللی افغان ملاقات مشاور امنیت ملی افغانستان را با سفرهای کشورهای یاد شده مهم خوانده و آن را در جهت مبارزه با تروریسم یکم مثبت میدانند. حمید عزیزی یکی از این کارشناسان در مورد گفت
ملاقات مشاور شورای امنیت ملی افغانستان با سفرهای کشورهای منطقه یا با کشورهای همسایه افغانستان اکثرا میتونه سرآغاز به نوعی یک تفاهم و اجماع بین کشورهای همسایه افغانستان که منافع بسیار جدی را در افغانستان دنبال میکنند باشه، در نهایت منجر به ازی شود که در افغانستان شاهد رویداد بسیار جدی باشیم که او تحت عنوان توقف جنگ خواهد بود.
آقای عزیزی همچنان میگوید کشورهای منطقه به خصوص روسیه، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه به خاطر منافعشان گروه‌های تروریستی را برای جنگ در افغانستان تمویل میکنند. وی میگوید که ایجاد یک توافق میان کشورهای منطقه و همسایه افغانستان میتواند لانه‌های تروریستان را در کشورهای همسایه این کشور غیر مسئول ساخته و از سوی دیگر امکان تمویل تجهیز آنان را کاهش بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به افزایش تلفات کودکان در این کشور ابراز نگرانی می کند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی می گوید اخیراً میزان تلفات کودکان در اثر جنگ ها افزایش یافته است. در همین حال دفتر سازمان حمایت از اطفال از حکومت و طرفهای درگیر می خواهد تا به زندگی کودکان توجه کنند. نصرت پارسا گزارش دارد که با هم بشنویم.
حمله های اخیر در افغانستان و به خصوص کابل از بزرگسالان گرفته تا کودکان قربانی گرفته است. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند کودکان در جنگ دخیل نیستند، اما با گفته وی تلفات کودکان با گذشته هر روز افزایش می‌یابد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات افراد ملکی و به خصوص اطفال را به شدت محکوم می‌کند. بدبختانه این تلفات از سوی مخالفان مصالح دولت به میان می آید. ما نگران هستیم. در حمله هایی که صورت می گیرند کودکان که در جنگ داخل نیستند قربانی می شوند و تلفات کودکان با گذشته هر روز افزایش می یابد.
دوی متزلزگی که از دوی قربانی کی به ماشومان و تلفات این ورز تربل نزیاتی کی.
آقای صدیقی اما در این باره ارقام را نمی کند. تلاش کردیم درباره ارقام تلفات کودکان در رویدادهای اخیر از دفتر یونما در کابل، وزارت صحت عامه و وزارت امور داخله و کمیته مسئولیت افراد ملکی معلومات بگیریم، اما موافق نشدیم و همچنان برخی از مسئولین از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. اما بر اساس برخی گزارش‌ها در حمله بر وزارت فواید عامه که در اوایل ماه روان هجری شمسی به وقوع پیوست حدود 25 کودک کشته و زخمی شدند. سخنگویان وزارت‌های صحت عامه و داخله پس از این رویداد در یک نشست خبری با بیان این مطلب، اما نگفتند که چه تعداد این اطفال کشته و چه تعدادشان زخمی‌اند. در همین حال مسئولین در شفاخانه اندراگاندی در کابل گفتند که در حمله یک موتوربمب بالای کمپ گرین ویلج در کابل حدود 30 کودک زخمی شدند که به گفته مسئولان در حال حاضر هم شمار از این کودکان در این شفاخانه بستری‌اند. از سوی هم از تلفات کودکان در برخی ولایت‌های دیگر نیز به اثر حمله‌های انتحاری، بمباران هوایی و انفجارها گزارش‌های به نشر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها به دلیل ناامنی‌ها در دو دهه اخیر در افغانستان شمار کودکان معلول در این کشور به 10,000 تن رسیده است. در همین حال دفتر جهانی حمایت از اطفال یا Save the Children از حکومت و طرف‌های دخیل در جنگ می‌خواهد تا در حفاظت اطفال توجه جدی کنند. مریم عطایی سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت
در 6 ماه اول سال 2018 بیش از 363 طفل کشته و 992 طفل زخمی است. ما از حکومت افغانستان، از گروه‌های درگیر در جنگ می‌خواهیم که هم تلاش خود را به خرج بدن، قدرت خود را به خرج بدن که کوشش کنند که اطفال در جریان جنگ، در جریان منازعات و درگیری‌ها محفوظ باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات کودکان خلاف کنوانسیون‌های جهانی و عمل ضد بشری میباشد. این کمیسیون از حکومت می‌خواهد تا در حفظ جان مردم و به خصوص کودکان توجه کند.
و حالا هم ژکفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه دهل چاپ امریکا به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر خروج شماری از سربازان کشورش از افغانستان و سوریه توجه کرده است. روزنامه می نویسد ترامپ شام چهارشنبه به گروه از سناتوران جمهوری خواه در قصر سفید گفت که طرحش در مورد خروج نیروهای آمریکایی تغییر نکرده است. به نوشته روزنامه این بیانگر عصر جدید در پالیسی خارجی آمریکاست. روزنامه می نویسد ران پاول یک سناتور محافظه‌کار که از دیر زمان سیاست خارجی آمریکا به خاطر اتکای زیاد روی مداخله نظامی را مورد انتقاد قرار داده از تصمیم ترامپ ستایش کرده است. در ادامه به نقل از پاول آمده است تغییرات در افغانستان به وجود خواهد آمد، اما او افزوده است فکر می کند که شاید برای مدت طولانی تر از آنچه خودش طرفدارش است در افغانستان بمانند. روزنامه از پاول نقل قول کرده که گفته است افغانها نیاز خواهند داشت تا در جنگهای خودشان سهم بگیرند و از کشور خود مواظبت کنند. اداره ترامپ ماه گذشته اعلام کرد که روند خروج حدود 7000 سرباز از افغانستان را آغاز خواهد کرد. در حال حاضر امریکا 14000 سرباز در افغانستان دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر در صفحه اینترنتش نوشته که حقوق مردم افغانستان در پرتگاه قرار دارد و غیر نظامیان با گذشت هر روز تهدید می شوند. در گزارش سالانه این سازمان که به روز پنجشنبه نشر شد آمده است که در نتیجه جنگ روز افزون افغانها در سال 2018 سرکوب شدند. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی بیش از 10000 افغان کشته و زخمی شدند که سوم حصه آنها را کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که شورشیان حمله های مرگبار را در مناطق شهری انجام دادند، اقلیت های مذهبی را هدف قرار دادند، مقام ها و غیر نظامیان را ترور کردند و بالای رای دهنده ها هجوم بردند. در گزارش آمده است که نیروهای آمریکایی و افغان در جریان حمله های هوایی و عملیات شبانه غیر نظامیان را کشتند و زخمی ساختند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومتداری ناکام، بی‌توجهی شورشیان نسبت به حفظ جان افراد ملکی و استراتژی امنیتی کوتاه مدت آمریکا و دیگر کشورهای تمویل کننده نتایج مصیبت‌بار در افغانستان داشته است. مسدود شدن مکاتب از ترس جنگ، حمله های مرگبار بالای رای دهنده های انتخابات ولسی جرگه، بی‌عدالتی با زنان به شمول اذیت و آزار آنها و هدف قرار گرفتن خبرنگاران نکات عمده این گزارش را تشکیل می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در سفر وزیر زراعت به ولایت هرات در حدود 600 میلیون افغانی چندین پروژه زراعتی تحت آبگذاری و افتتاح شده است. این پروژه ها در بخش رشد اقتصادی باشندگان چندین ولسوالی هرات مؤثر تمام می شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
در جریان سفر سه روزه وزیر زراعت و مالداری افغانستان به ولایت هرات چندین پروژه زراعتی تحت آبگذاری و به بهره‌برداری رسیده است. نصیر احمد درانی وزیر زراعت افغانستان میگوید این پروژه شامل بهره‌برداری از چندین کانال آبیاری، بزرگترین فارم تحقیقاتی زراعتی و گوداری در ولسوالی‌های زندجان، انجیل و کرخ، سنگ تعداب اینستیتوت زعفران افغانستان و چندین پروژه دیگر برای حمایت از دهقانان میباشد.
هدف ما اینجا از تعداد گذاری چندین پروژه و بهره‌برداری چندین پروژه است، مجموعاً ارزش تقریباً حدود 600 میلیون افغانی میشد. یک قسمتی از گلخانه ها و بسته های پروسس برای مواد غذایی که نقش بسیار ارزنده برای ایجاد و فرصت های کاری برای خانم ها و تقوی اقتصادی فامیل ها از امروز به مخاطر آمدیم. اما بسیار مهمتر برای ما ایست که
مقام های ملی هرات تاکید دارند که از روند ساخت این پروژه زراعتی به گونه دقیق نظارت شده است. مؤیدالدین نوری سرپرست ولایت هرات میگوید که افتتاح این پروژه ها در راستای مدیریت آب بند سلما و رشد اقتصادی مردم در چندین ولسوالی هرات تأثیر گذار می باشد.
پروژه هایی که معمولا در ولایت هرات افتتاح میشه تا مور روندهای نظارتی خودش کامل نکنه، تکمیل نکنه، ما او را از شرکت قراردادی تسلیم نمیشویم و مؤثرات پروژه روی توسعه زراعت در ولایت هرات مؤثر است و در کنار از او تاثیرگذار یک قسمت زیاد از او روی مدیریت آب که ما از او استفاده میکنیم که اکثریت آب بند سلما است.
افغانستان یک کشور زراعتی شمرده می شود و زندگی بسیاری از مردم این کشور به سکتور زراعت پیوند دارد. سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات بر توجه بیشتر حکومت مرکزی به بخش زراعت در این ولایت تاکید می کند.
از جایی که کشور ما از لحاظ اقتصادی یک کشوری هست که اقتصاد از او وابسته به زراعت و مالداری هست، نیاز مبرم و اشد هست که باید در بخش زراعت و مالداری خصوصا ولایت هرات که فرصت خوبی را دارد از هر جهت حمایت بشه و سرمایه گذاری صورت بگیره.
بارها انتقادهایی وجود داشته است که بیشتر پروژه‌های حکومت در ولسوالی‌های نزدیک به شهر هرات تطبیق می‌شود. جواد امید فعال مدنی در هرات از حکومت می‌خواهد که پروژه‌های زراعتی بیشتر را در ولسوالی‌های دوردست از شهر هرات تطبیق کند.
اگر پروژه قابلیت تطبیق داره در ولسوالی ها باید انجام بشه و بحث امنیت یکی از ارکان اصلی حکومت داری خوب است و حکومت باید به مسئله توجه جدی داشته باشه.
در جریان سال مالی 1397 هجری خورشیدی بیش از 99% بودجه انکشافی ولایت هرات به مصرف رسیده است. به گفته مقامات محلی بودجه انکشافی این ولایت بیش از 6 میلیارد افغانی بود. مصرف زیاد بودجه این موضوع را می‌رساند که اداره‌های محلی را ظرفیت مصرف بودجه را دارند و باید در سال‌های آینده تمرکز این اداره‌ها در ولسوالی‌های کمتر انکشاف یافته باشد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که جاده‌های شهر شبرغان به خاطر طوفان قدرت دید را مردم از دست دادند و مشکلات زیاد ایجاد شده است. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانی را در خط تلفن داریم. رحمانی صاحب، در شبرغان چی میگذره؟
بله، با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. طوفان شدید توأم با خاکباد در 10 روز اخیر مردم شهر شبرغان در مضیقه قرار داده و امروز به اثر وزش باد خطرناک در شاهراه شبرغان انخوی، شبرغان سریپول و شبرغان مزار بروی رفت آمد وسایل نقلیه مشکل شده و در جاده های شهر شبرغان فاصله دید 5 متر می باشد. امروز هم مانند روزهای گذشته گشتگزار مردم در شهر شبرغان کمتر شده و وسایل نقلیه نیز با چراغ های روشن در جاده ها به سختی رفت آمد می کنند. دکانداران و کسب و کاران نیز متاثر از این طوفان کاکی شدند. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی جوزجان گفتند که تا به حال نسبت این طوفان از بروز حادثه کدام گزارش داده نشده، اما بیجا شده هایی که در خیمه ها در شهر شبرغان زندگی می کنند آسیب رسانده و آنها در وضعیت بدی قرار دارند. بر مبنای اطلاعی اداره هواشناسی جوزجان، تندباد امروز در 3 ساعت 40 کیلومتر صف شده و روز گذشته تندباد از این هم قوی تر بود.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که از شبرغان در مورد طوفان صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که سیستم دافع راکتی‌اش را گسترش بدهد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز حین اعلان نتایج بررسی سیستم دافع راکتی آمریکا گفت که به اساس استراتژی جدید، تکنولوژی‌هایی را در فضا جابجا خواهند کرد تا هر راکت را که به سوی آمریکا پرتاب شود، کشف و از بین ببرند. از سوی دیگر سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت که رقیبان آمریکا مانند روسیه و چین راکت‌هایی را می‌سازند که دیدن و از بین بردن آنها خیلی دشوار است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که ایالات متحده به هدف به دست آوردن قابلیت‌های بی‌نظیر دفاع راکتی، سیستم دفاع راکتی‌اش را با تکنولوژی‌های جدید مجهز می‌سازد. دونالد ترامپ این سخن را به روز پنجشنبه در یک نشست در مقر وزارت دفاع آمریکا گفت. آقای ترامپ در این نشست نتایج بررسی سیستم دفاع راکتی آمریکا را اعلان کرد. وی گفت هدف آمریکا این است که بتواند هر راکتی را که به سوی این کشور پرتاب می شود هر وقت و در هر جای از بین ببرد. دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هایش گفت:
We are committed to establishing a missile defense program.
ما متعهدیم که یک برنامه دفاعی راکتی را ترتیب دهیم که بتواند از هر شهر در ایالات متحده حفاظت کند و برای انجام این کار هرگز بالای حق خود معامله نخواهیم کرد.
We are right to do this.
آقای ترامپ از تهدیدات فزاینده ناشی از راکت‌های هایپرسونیک و کروز نیز یادآوری کرد و گفت که با گسترش سیستم دفاعی راکتی آمریکا از این کشور بهتر حفاظت خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود که در استراتژی نو دفاعی راکتی تکنولوژی های جدید مانند سنسورها نیز شاملند که در فضا مستقر خواهند شد و می توانند راکت های پرتاب شده از سوی دشمن را کشف و از بین ببرند. این سیستم دفاعی راکتی مشابه به طرح موسوم به جنگ ستارگان است که از سوی رونالد ریگن رئیس جمهور پیشین آمریکا در دهه 80 ارائه شده بود. دونالد ترامپ پس از مایک پنس معاونش و پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا صحبت کرد. شاناهان گفت که رقیبان آمریکا مانند روسیه و چین راکت های را می سازند که دیدن و از بین بردن آن خیلی دشوار است.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با محمد عمر داوودزئی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجماع منطقه‌ای برای صلح در کابل ملاقات کرد و امروز با مقامات پاکستانی ملاقات دارد. مقام‌های محلی سرپل میگویند که طالبان مسلح حدود 40 خانواده در ولسوالی کوهستانات این ولایت را مجبور به ترک مناطقشان کردند. در نتیجه سرازیر شدن برف‌پوش در ولایت بدخشان 8 تن جان دادند و 2 نفر زخم برداشتند. اعضای حرکت مردمی برای صلح به روز پنجشنبه در شهرهای کندهار، جلال آباد و خوست راهپیمایی کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به هدف به دست آوردن قابلیت‌های بی‌نظیر دافع راکتی، سیستم دافع راکتی‌اش را با تکنولوژی‌های جدید مجهز می‌سازد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مانع سفر رقیب دموکرات خود در کنگرس، نانسی پلوسی، با طیاره نظامی به افغانستان و اروپا شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار از سربیا کوسوو را متهم کرد که یک سلسله اقدامات تحریک کننده را علیه سربیا روی دست گرفته است و در یک آتش سوزی به روز پنجشنبه در یک مطبع در شهر سن پیترزبورگ روسیه حداقل 1 تن جان داد و 3 نفر زخم برداشتند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم تا دقایق بعد. برنامه های هفتوار مشترک بین رادیو آزادی و یونیسف درباره اطفال و همچنان برنامه آشیانه به نشر می رسد. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. رادیو آزادی از انقلاب اسلامی ایران 40 سال گذشت. 40 سال قبل در عبده ماه جنوری ایران برای یک روز هیچ نظام سیاسی نداشت. سلطنت محمد رضا شاه سقوط کرد و رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله روح الله خمینی وارد ایران نشده بود که نظام نوی را تشکیل بدهد. نسل جوان ایران که چشم دید عملی از نظام شاه ندارند در مورد این نظام چی فکر میکنند؟ ایران در بخشای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شاهد چی تحولاتی بوده؟ چی عوامل سبب سقوط نظام سلطنتی ایران گردیده است؟ همین سوال ها را با نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در میان گذاشتم. در پاسخ به اولین سوال که جوانان جامعه امروز ایران که هنوز در دوران شاه به دنیا نیامده بودند و اکنون اکثریت نفوس ایران را تشکیل میدهند از نظام شاه چی میدانند؟ آقای بقراطی چنین گفت:
خب درسته که نسل جوان ایران خاطره‌ای به اون شکل که دیده باشند نظام پادشاهی رو ندارند، ولی یک خاطره تاریخی و یک تصویر تاریخی هست که منتقل شده. حالا اینکه تا چه حد این تصویر منطبق بر واقعیت باشه، مطابق باشه با اون چه که اتفاق افتاده یا خیر، یک مسئله دیگه است. ولی به دلایل خیلی زیادی، به دلیل مشکلات بسیاری که در حوزه‌های اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی نسل جوان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه، از فعالان سیاسی بگیرید تا فعالان مدنی و اجتماعی تا مردم عادی که خب آزادی‌های سبک زندگی براشون خیلی جذاب هست، این افراد به خاطر این مشکلاتی که باهاش دست در گریبان هستند، نگاهشون به عقب هست و احساس میکنن که در دوره نظام پادشاهی وضعیت بهتری دست کم در حوزه اجتماعی، مطمئنن در حوزه اقتصادی بر ایران حاکم بوده. حالا مسئله سیاسی، این که با فعالان سیاسی چطور برخورد می شده، یک مسئله دیگه است، مسئله مهمی هست، ولی این دغدغه اکثریت جامعه ایران دست کم می تونم بگم که نیست. اکثریت جامعه ایران وضعیت معیشتی خوب میخوان، وضعیت آزادی های مدنی و سبک زندگی در ایران این روزها بسیار بسیار مهم هست و خب به همین دلیل یک نگاه مثبتی در بین قشری از نسل جوان وجود داره. البته نمیشه گفت همه کس هم هستن که همچنان منتقد نظام پادشاهی در ایران هستند.
خب هنوز هم نظر مثبت درباره گذشته وجود داره. چی عوامل باعث شد که این نظام سقوط کنه در اون زمان؟
عوامل زیادی دست به دست هم دادن. یکی از مسائلی که بهش کمتر اشاره میشه، فکر میکنم فراگیر بودن روحیه انقلابی در سرتاسر کره زمینه. شما نگاه بکنید، داریم درباره دهه 70 میلادی صحبت میکنیم که دهه 60 رو پشت سر گذاشته. جنبش های دانشجویی دهه 60 در سرتاسر اروپا، جنبش حقوق مدنی در آمریکا دهه 60 شاهدش بودیم و همین سرایت کرده به نقاط دیگر جهان. از اون طرف در اوج جنگ سرد هستیم که انقلابیگری و چریکیگری جناهای چپ، جناهای سوسیالیستی کمونیستی در سرتاسر دنیا به چشم می‌خورده. مسائل دیگری هم که نقش داشته، اون قشر بیشتر مذهبی، قشر بیشتر سنتی که با رویکرد تکنوکراسی شاه مخالفت داشتن. شاه به هر حال بر کسی پوشیده نیست که نگاهش به غرب بود و اونچه که برای ایران در سر می پروروند این بود که ایران رو بخواد هرچه بیشتر غربی بکنه.
خب عوامل که راه را برای انقلاب اسلامی باز کرد چی بود؟
همیشه در ایران به هر حال یک گرایشی در بین بخشی از کف جامعه نسبت به مذهب وجود داشته. اون بخش از جامعه ایران احساس میکرد که تحت پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی مسئله مذهب برای اونها به کناری رونده شده، کم کم شاهد مدرن بودن بوده و اینها در حوزه ها مساجد می نشستن. اون موقع شبکه های اجتماعی اینترنتی که وجود نداشت، تنها جایی که شبکه وجود داشت مساجد بودن. مردم می رفتن در مساجد مختلف می شستن، آخوندها براشون صحبت می کردن درباره کیان اسلام که داره از دست می ره، ارزش های اسلامی که مخصوصا بعد از انقلاب سفید شاه که به زنان حق رأی داد، یا مسئله به اصطلاح تملک زمین ها رو در موردش وارد شد. اینها مسائلی بود که روحانیت باهاش، روحانیت شیعه ایران باهاش مشکل داشت. به هر حال این نتورک ها، این شبکه ها رو فعال کردن، مردم رو تونستن، بخشی از مردم رو که از لحاظ اقتصادی هم احتمالاً در دهک های پایین تر بودن، در قشر های پایین تر بودن، اینها رو تونستن سازماندهی بکنن و از اون طرف هم این خورد به مسئله بیماری شاه. شاه میدونیم که بیمار بوده به شدت در ماهای آخر انقلاب و همه چیز دست به دست هم داد که این انقلاب 57 پیروز بشه.
گرچه سن شما بسیار زیاد جوان است و من یقین دارم که خاطرات شخصی از اون زمان ندارین، اما چه تفاوت بین نظام شاهی و تا حال در ایران شما حس کرده؟
خب درسته که من خودم اون دوره رو نزیستم، من یکی دو ماه قبل از انقلاب به دنیا اومدم، ولی بر اساس اونچه که به هر حال ما میبینیم و مشاهده کردیم، اتفاق عظیمی که افتاده تغییرات حوزه آزادی هست. آزادی های مدنی همونطور که گفتم به شدت کاسته شده ازش. نگاهی که رو به غرب بود، من با مثبت و منفی بودنش کاری ندارم، به هر حال اون تکنوکراسی که از غرب میخواست وام گرفته بشه کاملا قطع شد در مقطعی و نگاه شد نگاه به اصطلاح رو به عقب، عقب مذهبی، و همه اینها باعث شد که در حوزه اجتماعی و مدنی ما شاهد سختگیری های بسیار بسیار زیادی باشیم. من سالهای بعد از انقلاب رو خوب خاطرم هست که چه وضعیتی از لحاظ اقتصادی وجود داشت، جیره بندی غذا وجود داشت به شکل کوپن، و در حوزه سیاسی هم ناظران سیاسی و اجتماعی اونچه که میبینن وضع بهتر نشده که بسیار بدتر شده. اگر در دوره محمد رضا شاه پهلوی ممنوع بود کسی علیه شخص شاه چیزی بنویسد، در حال حاضر این گسترش پیدا کرده، تعمیم پیدا کرده به هزاران نفری که در حکومت جمهوری اسلامی دست دارن و نقش دارن. از طرف دیگر ما می‌بینیم وجهه ایران در جامعه بین الملل بسیار سقوط کرده و اون ارزش و اعتباری که به عنوان مثال پاسپورت ایرانی وجود داشتش دیگه وجود نداره. اقتدار ایران در خاورمیانه سقوط کرده. ما می‌بینیم در حوزه‌های مختلف به هر حال می‌تونیم ما این تغییرات رو به شدت ببینیم یکی از تغییرات عجیبی که اتفاق افتاده بیگانه شدن بخش بزرگی از قشر جوان ایران با مفاهیم و ارزش‌های مذهبی، به رغم اینکه این انقلاب می‌خواست اسلام رو زنده نگه داره از دیدگاه خودشون دست کم، ما می‌بینیم که یک بیگانگی در بین قشر، در بخشی از قشر جوان به وجود اومده به دلیل تحمیلی بودن مذهب.
صحبتی بود با نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، در مورد تحولات در ایران در 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد اهمیت مراعات افضل صحه و نظافت با دکتر عزیز الرحمن امرخیل مسئول برنامه آب افضل صحه و نظافت در وزارت صحت عامه گفت و شنود را داریم. دکتر صاحب به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم و در ابتدا از دکتر صاحب در مورد آب افضل صحه و نظافت یک معلومات کوتاه میشنویم.
خوش باشین، سلامت باشین. آب حفظ و صحه و نظافت در کلی را به نام واش یاد میکنن که واتر سانیتیشن اند هایجین از او گرفته شده. اول درباره آب آشامیدنی مصون میگیم که آب آشامیدنی مصون آبی است که آری از میکروب یا باکتریا باشد و همچنان مواد زهری یا مواد کیمیاوی بالاتر از سویه که قابل قبول شده باید نداشته باشد. این که منابع آب آشامیدنی، ما دو قسم منابع داریم، یکیش مصون است دیگهش منابع غیر مصون است. مصون گفته میتونیم که نل آب است و چای که سر پوشیده باشد یا بمبه دستی، چای عمیق، چشمه مسئون یا کاریز مسئون، این از جمله منابع مسئون آب آشامیدنی بوده میتونه. منابع غیر مسئون عبارت از جوی است، دریاست، حوض یا آبهای استاده است، این منابع غیر مسئون است. آب آشامیدنی ممکن است توسط ملوث کننده های کیمیاوی، بیولوژیکی و فیزیکی آلوده شده. موجودیت زباله و مواد مدفوع انسانی و حیوانی در نزدیک منابع آب گفته میتونیم رفع حاجت در نزدیک منبع آب دیگه میگفتم میتونیم استفاده از وسایل و ظروف ملوث و ناپاک برای نوشیدن آب، این میتونه آب ملوث بسازه. درباره حفظ صحه اگه بگویم، حفظ صحه عبارت از فراهم ساختن تسهیلات و خدمات برای دفع نمودن ادرار و مواد غایطه انسان هم باشه که عبارت از مواد غایطه و ادرار است، نباید با محیط بیرونی تماس داشته باشد. حفظ صحه محیطی داریم و حفظ صحه داخل خانه داریم. هدف از حفظ صحه محیطی وقایه امراض و ایجاد یک محیط زیست صحی میباشد. نظافت داخل منزل که عبارت از پاک کردن تمام اشیای خانه است، دفع مناسب مواد زائده یا مواد جامد و مایع، زباله ها که ما میگیم، و مدیریت درست آب که باید استفاده مناسب از آب شود، همچنان غذا تهیه و استفاده مناسب و گرفتن جالی در کلکین ها میباشد. این البته حفظ صحه داخل محیطی است یا داخل خانه است که مانع انتشار میکروب ها باشد.
دکتر صاحب، این موارد است که دقیقاً خانواده ها باید مراعات کنند تا که از امراض و گوناگون نجات پیدا کنند. خب اگر خانواده ها متوجه افضل صحه و نظافت خود نباشند، چه اتفاقات رخ می دهد؟ مثلا با چه مشکلات روبرو میشن، بخصوص اطفالشان که مقاومت وجودشان نسبتاً پایان تر است؟
بله دقیقاً، امراض گوناگون سبب میشه که به میان بیاره. از جمله امراضی که به وجود میارن میتونیم گفته که بیشترینش اسهالت است. باز وقتی که اسهالت به میان بیایه، چون اطفال در کل سیستم دفاعی یا مقاومت بدنشان خیلی پایین میباشه و وا همیشه مساعد به این میباشه که مبتلا به امراض دیگری هم شوند. از همین خاطر اطفالی که زیاد مبتلا به اسهالت میشن یا بسیار پرون یا مساعد میباشن به این که به سوء تغذیه هم مبتلا بشن. سوء تغذیه خودش یک مرض کشنده است. ما شما میفهمیم که اگر هر دویشان اگر جلوگیری نشوه دیگه بسیار مرگومیری بلند رو ما داشته میباشیم.
دکتر صاحب، بر ما بگوین که در این زمینه وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان های صحی جهان کدام سروی را انجام دادن که چقدر مردم ما دسترسی به آب آشامیدنی ندارن؟
دقیقا سروی ها انجام شده در افغانستان به نام حالت زندگی افغانستان، یک سروی در 2014 صورت گرفته بود. ارقام میگن که 35% مردم مردم هنوز هم به آب آشامیدنی پاک دسترسی نداره. 61% مردم به تسهیلات پیشرفته حفظ و صحی هنوز هم دسترسی نداره و 19% مردم هنوز هم در فضای باز رفع حاجت خود پر میکنه که خیلی مضر است، امراض گوناگون سبب میشه که به وجود بیاره. بر علاوه از این مواد فاضله یا مواد غایطه انسانی یا به شکل زراعت استفاده میکنن. اصلا لغا باید به خاطر 6 ماه در یک جای در یک چقوری دفن شون، بعد از 6 ماه میتونن رو استفاده بکنن به خاطر که موز خاصیت زهریش از بین میره، ولی یا دفتن نور میگیره به شکل کودی که میوار استفاده میکنه که بسیار یک مشکل و معضله بسیار زیاد کلان است.
خب وزارت صحت عامه و سازمان های صحی جهان در راستا چی خدمات را انجام دادن، چی کارهایی را کردن؟ چون ارقام را قسمی که شما ارائه کردین در سال 2014 تعداد زیاد از هموطنان ما از آب آشامیدنی صحی برخوردار نیستن.
ما 3 قسم پروگرام یا وزارت صحت عامه 3 قسم پروگرام مینبیل وجود داره و ای جریان داره. یکیش به نام CLTS یاد میکنه که Community Led Total Sanitation، یا مثلا میگیم که حفظ و صحه کامل بر رهبری جامعه. مثلا ما میریم و امرای مردم میشینیم، مردم جمع میکنیم و مردم میگیم که از رفع حاجت در فضای باز چه قسم جلوگیری کنن و چرا جلوگیری کنن. ما از رایش میگیم و یارو نشان میتیم که چیز وجود داره و اگر منکر شن ما یارو میبریم به خیلی ساحه و عملا این پروگرام انجام میشه و خیلی زیاد مفید است. یعنی مل 22 ولایت کشور جریان داره و دیگه یارو وادار به این میسازیم که یا از کنارا بیا تشناب مسئول استفاده کنه که بیشتر از او یادآور شدیم که کنارا بیا تشنم بستون چه قسم ویژگی داشته باشد. با نام کمیونیتی دیالوگ یک برنامه داریم یا مباحثه اجتماعی داریم که مثلا میریم قطع ملاها را جمع میکنیم و استادای مکاتب را جمع میکنیم، کسایی که با رسوخ هستن در قریه و مردم را جمع میکنیم و را ترنینگ میتیم و را آگهی آمایش بلند میبریم، ظرفیت سازی میکنیم و را تا که در سلوک آن اینها تغییر بیا بازیا در مردم بگویا و مردم خود را وادار به این بسازه مثلا دسته خود نمیشوین یا فکر میکنن که دسته ما پاک است چون میکروب خوب چشم دیده نمیشه، دارایی که مثلا امو نیکرش یا میشوین بعد از زود دسته خود به صابون نمیشوین. اینا می چیزا را ما برشان میگیم، آگاهی میکنیم. و دیگه برنامه سیوم است که دایم خودم کار میکنم. 80% میکروب یا انتانات که از توسط تماس انتقال میشه، این مریضایی که مراجعه میکنه به خدمات صحی نشه که خدا نخواسته یا از اینجا میکروب بگیرن و از اینجا سبب بشه که مریض شه. از خاطر ما میگیم که باید ما مراکز صحی خود نمونه داشته باشیم که و آب آشامیدنی مسئول داشته باشه و استوریج داشته باشه و حفظ و صحت چه قسم باشه، اونجا نظافت چه قسم باشه. یعنی خود مراکز صحی را ما سرش کار میکنیم و در جامعه هم کار میکنیم و سر دیگه مردم در برنامه سیلتی است که مردم رو به این وادار بسازیم که در فضای باز رفع حاجت خود پر نکنه و خودشان دست به کار شون و کناراب و تشنابای مسئول را بسازند. در این راستا وزارت صحت کار میکنه و خیلی موفق پیش رفته و پس از یام ما کار کرده هستیم.
دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر که در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، این را میپرسیم که پلان های آینده وزارت صحت عامه در این راستا چی باشه؟
خب ما قسمی که بیشتر یادآور شدم ریاست ارتقای صحت که ما کار میکنیم و در زیر چتر وزارت محترم صحت عامه برنامه آب حفظ و صحه و نظافت چیزی که مربوطی ما میشه پیشتر یاد شدن برنامه خیلی موفق است، برنامه CLTS است. یا مثلا ما میگیم که حفظ و صحه پیشرفته به رهبری جامعه. دیگه مثلا برنامه واشن هلت کیر فسیلیتیز پیشتر یاد شدم که مثلا آب حفظ و صحه و نظافت در مراکز صحی چه قسم بوده میتونه تا که ما بتونیم که مراکز صحی خود الگو و نمونه بسازیم و دیگه ای که سر مردم کار میکنیم تا که سلوکشان تغییر بکنه. برنامه نمی پروگرام است و یا ادامه دارن و به امید از اینکه CLTS هر ولسوالی ما، هر ولایت ما کار جریان داره فعلا در 22 ولایت کشور و با امید از اینکه سازمان های ملی و بین المللی و همکارای زی دخل و دیگه در این راستا توجه بکنن و کمک بکنن، همراهی بکنن ما را تا بتانیم این پروسه را و این پروژه را و این پروگرام را در دیگه ولایت حتی در کل کشور پیش ببریم و در نتیجه ما بتانیم که مردم به این روادار بسازیم تا که سلوکشان تغییر بکنه و کارهای بسیار خرد و ریزه و مفت یا میتونن از امراض جلوگیری پیدا بکنن انشالله.
شکر.
سلامت باشین.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، فوزیه نوری هستم. برنامه خانوادگی آشیانه را تقدیم می کنم. آیا موترتان را به کسی امانت می دهید؟
موتر دارم، در اصل به هیچ کسی من موترم را به شکل امانت نمی تونم.
گرفتن موتر از دوستان و اقارب به امانت کار درست است یا نه؟
گرفتن موتر مردم بسیار کار خراب است. اولو یه خو که فرزند اگر شوهر برای بیادرزادی خود یا برای یک قوم خود داده، خانمش امرای جار جنجال میکنه، خود تو موتر برای چی دادی؟
گرفتن موتر طلبی چی مشکلات را به بار می آورد؟
بچه کاکایم موتر مرا گرفته بود، با یک موتر دیگه زد، همه جنجالایش بر من برخورد.
شنونده های عزیز، در این برنامه مطلبی را تقدیم می کنیم در مورد گرفتن موتر به امانت و یا دادن موتر به امانت به کسی که میان برخی خانواده ها و یا افراد چنین کاری صورت می گیرد. همچنان نظریات مردم و مصاحبه با یکی از مسئولین ریاست ترافیک کابل را نیز در این باره داریم که گرفتن موتر به امانت چی عواقب ناگوار ترافیکی را در قبال دارد و جزای آن چیست؟ در آغاز گزارش را می‌شنوید که تهیه کننده برنامه مهریه انوری پیشکش می‌کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، در کشورهای دیگر مردم می‌کوشند با همان چیزی که دارند قناعت نمایند و زندگی را بگذرانند. مگر در جوامع عقب مانده مانند افغانستان عده‌ای از مردم بعض اوقات در پهلوی این که دیگر اشیا و لوازم را طور امانت از دوستان و اقارب می‌گیرند، موتر را نیز به اصطلاح طلبی می‌گیرند که موتر بر علاوه قیمتی بودنش یک وسیله خطرناک هم در بعض حالات شده است که آن وقت پشیمانی سود ندارد. بعض از خانواده‌ها این کار را گویا به خاطر می‌کنند که نزد مردم از دیگران کم نیایند. محمد اکبر باشنده شهر کابل کسی است که از گرفتن موتر طلبی تجربه تلخ را به خاطر دارد. چون این قصه می کند.
چند سال قبل عروسی دوستا بود، چون خودم وقت موتر نداشتم، خواستم از یک رفیق به طور امانت موتر بگیرم. خب موتر گرفتم، در قسمت های نزدیک مکوریان بودم که یک حادثه ترافیکی کردم، یک تکر کردم، موتر از خودم نبود، نابلد هم بودم، تکر شد که خودم هم زخمی شدم و در موتر که مقابل بودن دوام دو سه نفر زخمی شدن. وقتی که پلیس ترافیک اومدن میبینن که به حساب چون ما به دست بر اومده بودم، ملامت هم بودم و چون اسناد موترم نزد ما بود، عمو مالک موتر بیچاره وام ده جنجال رفت، برای چند مدت بندی و جریمه شدن. بعد از اینکه اونا از زندان خلاص شدن، برام گفتن که موتر ما تقریبا در حدود 15000 دلار ما موتر گرفته بودم، شما بسیار زیاد خساره برش رساندین دیگه، بسیار هم از نگاه مالی و هم از نگاه جانی بسیار یعنی عواقب خوب بر من نداشتن. بعد از بیخی دیگه هیچ وقت نخواستیم از کسی حتی یک برای چند دقیقه موبایل شما نمیخوایم بگیرم که کدام مشکل بر ما یا بر ازو خلق نشه.
مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی یکی از موضوعاتی که میتواند جوامع بشری را با اختلافات شخصی و جمعی آغشته سازد، خواستن وسایل قیمتی چون موتر میباشد که مشکلات زیاد را در خانواده ها ایجاد میکند. احمد شعیب باشنده شهر کابل میگوید موتر دارم تا نیاز خود و خانواده‌ام را رفع کنم، اما گاهی اقارب موترم را میخواهند طور امانت که با این کار کلان مشکل در خانواده‌ام پیدا میشود. بقیه گپ‌ها را از وی میشنویم.
از من موتر طلب کردند، برشان دادیم، چون اگر برشان ندیم خفه میشوند، برویشان چیز گفته نمیتونم، به می خاطر مجبور هستم که موتر خود برشان بتم. بچه کاکایم معمولا وقت که خانه خسر خود یا برای محفل عروسی معمولا موتر مرا میخواهند. در خانه هم چندین نفر جنجال خیست، مانیم شدند که موتر تا به کسی ندیم. اکثر وقت که موتر گرفته، موتر پس آورده خراب، با چند مشکل مرا مواجه کرده، جنجال در خانه پیدا شده و هم چنان امو تشویشه که از تک بر ما بر فامیل پیدا کرده که میشه موتر رو یک حادثه بکنه یا نفره بزنم. طور که یک بار بچی کاکایم موتر مرا گرفته بود، با یک موتر دیگه زد، همه جنجالایش بر من برخورد.
مثل مشهور است که میگویند امانت را خاک خیانت نمی کند، اما آنچی پسندیده است تا حد امکان مال کسی را نگیریم. پس هرگاه ضرورت می افتد هر آن وسیله را بگیریم، چی موتر و یا چیز دیگر باشد، نباید جانب مقابل را پشیمان بسازیم. امید باشنده کابل در مورد موضوع گرفتن موتر چند نکته مهم را یادآور می شود.
خواستن موتر خوب نیست، بخاطر ازی که میشه این موترش گم میشه، خراب میشه، جواب دادن مردم بسیار سخت است. خودم موتر دارم، در اصل به هیچ کسی من موترم به شکل امانت نمیتونم. میشه این یک نفر به موتر خود نخواسته میزنه، باز قانون دولت مرا محکم میگیره، نه اون باز اون وقت این مردم بر ما شما رو درک نمیکنه، نمیگن که والا همین کارو مکردی. وقتی که موترم نداشتم من نمیخواستم از پیش کس امانت بگیرم یا بر کس نگفتیم که موتر تو بر چند دقیقه یا چند ساعت یا یک روز یا دو روز بر ما بده. تاکسی میگرفتم، خیر است یک روپا جیب مصرف میشد، من تا خوش نبودم که موتر کس را به شکل امانت بگیرم و فعلا من این کارا خودم نمیکنم، موتر خودم بر کس نمیتونم ولی از کس را میگیرم.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده از مردم را میشنویم که در مورد گرفتن موتر به امانت و یا دادن موتر به امانت که چگونه یک عمل است حرف میزنند.
نام ما عبدالصبور. این حال موتر اگه دست یک آدم دادی او نه جویه میبینه، نه جره میبینه، نه پسیره، نه بلندیره، خب مال تلبیس هست، موتر خراب میکنه. او آدم اگه اقتصادش خوب بود آنه جورش میکنه، اگه نبودون تو پارک میمانه، عمل خوب نیست دیگه.
محمد احسان باشنده ولسوالی چهارسیه پولات کابل. موتر چون یک وسیله حمل و نقل است که در مقابل یک انسان خوب ارزش نداره. اگر انسان موتر خود به یک شخص تسلیم بکنه و شخص موترش به وجه احسانش پس بیار تسلیمش بکنه، کدام گپ است؟ در غیر از او عمل خوب نیست که تسلیم کنه موتر.
گرفتن موتر مردم بسیار کار خراب است. فرزن اگر شوهر برای بیادرزادی خود یا برای یک قوم خود داده، خانمش امرای جار جنجال میکنه که تو موتر برای چی دادی و در پالوی زی صد گپ دیگه است. موتر فرزن میبره یک جای خدای نخواسته چهار پی از یک آدم پول میگیره، میگه این چیزا ما در موترت میمونه، در فلانه جای ببرش این فجارش بده. موتر اگر اسنادش در اون لحظه پیدا میشه، خاطر صاحب موتر بیچاره به غضب گرفتار شده. پس موتر دادن بخی کار غلط است.
اسم ما عبدالرزاق عمر از ولایت نورستان است. اصلا در شریعت دین مقدس اسلام با مردم تشویق شدند که به یک دیگه خیر برسانند. همین امانت دادن به کسی یک چیزی که بنابر ضرورتی که کسی تقاضا میکند یا خودش یک حسن است، اما در مقابلش کسی امانت را میگیرد او مسئول است، باید امانت را نگهداری بکند. اما به خاطر از اینکه مستی باشه و به خاطر فریب دادن دیگران باشه یا باروخ کشیدن دیگران باشه، اصلا این خسرت مسلمان نیست.
شنونده های گرامی، گرفتن موتر و یا سپردن آن طور امانت به کسی با حکم قانون ترافیک در صورت تخلف و حادثه جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارات زیان دیده نیز باید جبران شود. در این مورد تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه ای را با سمون مل عبدالحکیم بختیار مدیر حادثات ریاست عمومی ترافیک کابل انجام داده است که میشنوید.
محترم، در مورد ازی که بعض فامیلا مثلا عادت دارن که موتر کس را به امانت میگیرن، گاه اتفاق میفته که یک حادثه رخ میده، در این صورت مسئول امی کس که موتر به امانت گرفته میشه یا ای که صاحب موتر مسئول میشه در این صورت؟
اولا خب کسایی که درافت میکنه دریوری میکنه او مکلفیت داره. راننده باید اول از قانون ترافیک جاده آگاهی داشته باشه، باید قانون ترافیک جاده را بفهمه، بعد از رانندگی کنه. مطابق ماده 66 فصل 11 قانون جاده، شخصی که بدون جواز رانندگی واسطه نقل موتردار را بالای جاده عامه براند به حبس 1 الی 6 ماه یا جزای نقدی 1000 الی 6000 افغانی محکوم میگردد. و در قدمه دوم، زمانی که یک واسطه را مالک اراده به دسترس کسی قرار میده یا امانت یا کسی که با شناسایی داره یا با او معرفت داره موتر را تسلیم میکنه، کلید اراده، اصلا کلید اراده برای شما بهتر معلومه، در صورت کلید اراده را کسی به کس تسلیم کنه او درایو کدریوری کدن نمیتونه که مالک که متصرف واسطه نقل که با وجود علم به نداشتن جواز رانندگی که به شخص راننده اجازه راندن واسه نقل را بدهد به جزای نقدی الی 2000 افغانی محکوم میگردد.
گاه موتر را کس را که به امانت میگیرند در موتر یک جرم صورت میگیره، مثلا قاچاق یا از قبیل از امی گپا، در این صورت از طرف مسئولین کس که امانت گرفته موتر این مسئول میشه یا مالک موتر؟
اگر فرضاً یک کسی موتر به امانت میگیره فرضاً با جرم جنایی را مرتکب میشه، اختطاف میشه، قتل میشه، دزدی میشه، باز او جرم جنایت است که مربوط جنایی
صنایع و مربوط قاچاق مواد مخدر که او از خود مقررات را بالای صندوق میشه بالای رانده.
در صورتی که تخلف صورت میگیره دمی موتر که به امانت گرفته شده اشتباهی میکنه آیا جزایی داره؟
مطابق فصل 4 ماده 565 کد جزا که نه بر متصل پیلی کسی که موتر به کسی به دست کسی میگذاره، هر گاه مالک یا متصل به وسیله نقلیه خویش را با وجود علم به شخص فاقد جواز رانندگی، او خوب خبر داره، آگاهی داره که دریاور نیست، جواز رانندگی نداره، اجازه رانندگی واسه نقل را به خود را بدهد، در نتیجه نتیجه ترافیکی صورت بگیره، پر مطلب میان بیاد و جزای نقدی از 5000 افغانی الی 60000 افغانی محکوم بیاد. مالک اراده به هیچ وجه حق نداره که کلید اراده به دست کسی قرار بده.
شما چی گفتنی دارین به کسایی که موتر امانت میگیرن از مردم؟
ما به همشهران موتر ما که در سطح تمام ولایت افغانستان اینا مالکین وسایط از متصرفین هست، اینا بعض مشکلاتی که ما داریم شما ببینید که دینمی موضوعات حادثه ترافیکی بسیار همشهران ما طلب میشه، چون که حیات انسان بسیار مهم است، حیات انسان به نظر بگیره، کسایی که پردن موتر به دست کسی میته باید اولا او آدم اگر پردن اولادش از بچیش از قومش اقاربش از به اداره ترافیک مراجعه کنه. امروز ما میبینیم شما خود هم میبینید که بسیار سهولت هست، خود در تقریبا در قانون ترافیک جاده مکمل که تمام مقررات شما میبینید اگر فسادی امرای با مربوط دریور میشه فسادی زیادش مربوط متصرفین مالکین اراده است.
یعنی کار درست نیست؟
نه خیر خلاف است.
تشکر.
شنونده های عزیز، گرفتن موتر و دادن آن طور امانت با باور آگاهان از جمله خواهشات نفسانی است. پس بهتر است با داشته های خود بسازیم و با مصرف کم خود از گپ های این و آن به اصطلاح رهایی یابیم و قناعت را که یکی از صفات تضمین کننده آرامش و سازگاری در زندگی اجتماعی است و فقدان آن آرامش را از زندگی میرباید پیشه خود بسازیم. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. شادکامیتان آرزوی ماست با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید.